اقتصادی تاجیکستان رسید و در این آخر دادگاه بحث را بر فایده شرکتی تاجیک امیریتس بریتیش ماینینگ کمپانی حل کرد. همکنون در فهرست یگانه شخصان حقوقی تاجیک امیریتس بریتیش ماینینگ کمپانی مالک یگانه ارتل زرشویی پامیر ذکر شده است. اما در این میان انایف و دعورف که ظاهرا نخواستند شرکت را به آسانی از دست دهند، نه تنها از سهمیه های ارتل زرشویی پامیر محروم گشتند، بلکه بازداشت شدند. سید کامل قربانوف، وکیل مدافع انایف و دعورف، روز 27 می در صحبت با رادیو آزادی گفت از بازداشت زیر حمایه‌اش حدود 6 ماه سپری می شود، اما دادستانی کل هنوز تفتیشات را به انجام نرسانیده است. تفتیشات این دو نفر را به تصرف مبلغ ها و واسطه های مالی جمعیت سهامی عیب دارو می کند.
یکم که فرو ندارد که باید از سین سال از چخیر باید چخیر نیست جمعیت قدی خرد یا نه، همون خیلی عیب ماندن همون خیلی در داشته ایست بودن دو ماه باید تفتیشات می باید تمام می شد برای چی تمام نشده است.
قربانوف میگوید چند باره به نفران تحت حمایه‌اش در بازداشتگاه دیدار داشت، آنها عیب را رد کرده خود را بی‌گناه می‌شمارند. بازداشت شدن انایف و دعوروف را وکیل مدافع کاری دستی جانبی منفعت‌دار یعنی مسئولان شرکتی تاجیک امریتس ماینینگ کمپانی می‌داند. ارتل زرشویی پامیر که هنوز از سال 1987 در دوران اتحاد شوروی به استخراج طلا در تاجیکستان آغاز کرده بود، در یک سال اقتدار استخراج تا یک تن طلا را داشت. پس از پاشخوری اتحاد شوروی کارخانه به جمعیت سهامی تبدیل یافت و مهندس شوهمدم نظریدینوف یکی از سهامداران اساسی آن شد. سال 2014 مقامات وزارت کارهای داخلی شوهمدم نظریدینوف را به فروش غیرقانونی متال‌های مختلف رنگ و قسم‌های احتیاطی واسطه‌های نقلیات ارتل در حجم 2 میلیون سومانی عیبدار کردند. تفتیشات نسبت به او 3 سال ادامه کرد و سال 2017 دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه او را به 11 سال زندان محکوم نمود. نتیجه زندانی شدن نظریدینوف این شد که نرزولا انایف و ولادیمیر داوروف سهامان اساسی ارتل زرشویی پامیر شدند. ارتل زرشویی پامیر سالهای اخیر از موضع کان طلای شگناو از 25 تا 30 کیلو طلا استخراج میکرد، اما همکنون این شرکتی یک زمان عظیم که 10 میلیون سومانی به بودجه دولت فایده می آورد و تا 150 نفر را به کار تامین میکرد کاملا از کار مانده است. غیرت جوراقولوف یکی از 150 کارمند سابق ارتل زرشویی پامیر میگوید تجربه بیش از 22 ساله استخراج طلا را دارد و قبلا راهبر یکی از قطعه های کار این شرکت بود، اما چون ارتل از فعالیت ماند مجبور شد به مهاجرت رود.
کارخانه کار نکرده است، از همین قدر ادامه بیکار گشتیستیم.
بنابر گفته متخصصان در تاجیکستان 15 میدان مشخص شده طلا وجود دارد و در آنها حدود 400 تن طلا نهفته است. مقامات 3 سال پیش افشای اطلاع درباره استخراج طلا را منع کردند. تا زمان سری اعلان شدن این معلومات در سال 2016 تاجیکستان 5 تن طلا و بیش از 3 تن نقره استخراج کرده بود. این نکته نیز حقیقت دارد که بزرگترین کانهای طلای تاجیکستان تدریجا به دست شرکت‌های دولتی و خصوصی چین گذشتند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
مهرنیسا رستموی 60 ساله ساکن دوشنبه که از بیماری دل و فشار بلند اذیت میکشد میگوید به هر طبیبی که برای تبابت مراجعه میکند از ادامه تبابت او دست میکشند. این زن که با اصابغل حرکت میکند در اوشیانه دهمی بینای ساختمانش ناتمامی شرکت موارا اونر در کوچه مایاکوفسکی زندگی دارد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش مینمویم. این بینا لیفت و دیگر شرایط لازم برای زندگی را ندارد. مهرنیسا رستموها به رادیو آزادی گفت با دلیل آن که زوری طبیبان برای برآمدن به آشیانه دهم نمیرسد، بعد یک یا دو مرتبه معالجه دیگر به سراغش نمیآیند.
من استالما میگیرم یک ایتاج میفرم میشینم نمیتونم. انا او روز دوشنبه ما از ساعت 9 بیگا برآمدم، ساعت 9 تکم یک شب هم جرسیدم.
ساکنان این بنای بلندآشیانه میگویند تا 4 سال اخیر که در این مکان زندگی دارند در برابر نبود لیفت، برای کمبود آب و برق و دیگر نمود خدمت رسانی ها بارها به رهبریت شرکت موارا اونر مراجعه کردند، ولی تنها وعده میدهند و خلاص. برخی از ساکنان گفتند از بس که بنا از کمیسیای دولتی نگذشته است رقم ندارد و حجت های منزل های خود را پورا دسترس نکردند. شکایت ساکنان در حال است که ترابک اخونوف رئیس شرکت ماوراءالهنر در یک صحبت کوتاه به رادیو آزادی گفت برخی ساکنان بناهای ناتمام شرکت پول منزلهایشان را پورا نپرداختند، بنابر این نمیتوانند کمبودی و نارسایی های را که شکایت ساکنان را به میان آورده است حل کنند. عبدالغفار خوشدل یک مسئول شرکت ماوراءالهنر گفت در گذشته به مشتریان اجازه زندگی در بناهای ناتمام را دادند، اما فعلا این به یک درد سر مبدل شده است. آقای خوشدل افسود شرکت ماوراءالهنر حالا نیت ساختمان بناهای نو را ندارد و تنها میخواهند بناهای ناتمام را ساخته با پورگی به مشتریان سپارند.
همین سو که سهمگذاران مبلغ سهمگذارشون نمیسپارند، همین سو ما همون لیفت آورده واس کرده نمیتونیم، یا لیفتش آورده واس نمودیم، لیکن بعضی شرایط هست که کم کمودی داریم در حقیقت، از سبب که خلق زندگی میکنند ما کل ساختمان پورا کار کرده نمیتونیم، یا جو کار میکنیم دیگه جوش میشکنن، دیگه جوش کار میکنن دیگه جوش میشکنن، همین سبب ساختمان طول کشیده است.
شرکت ماوراءالهنر یگانه شرکتی نیست که ساکنان از نبودی شرایط در منزل های ناتمامش شکایت میبرند. نگرانی های ساکنان از وجود چنین کمبودی و نارسایی ها در دیگر گوشه های دوشنبه نیز بارها صدا دادند.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
دادستان کل افغانستان اعلام کرد که ادعای یک مشاور پیشین پرزیدنت آن کشور در مورد فساد اخلاقی در ارک یا قصد ریاست جمهوری را بررسی خواهد کرد. تفصیلات این موضوع را در این گزارش از من محمد وفار رضازاده بشنوید. جنرال حبیب الله احمد زی از مشاوران پیشین پرزیدنت اشرف غنی چند روز قبل در یک گفتگو با تلویزیون محلی خورشید از ترویج به گفته او فحشا و فساد در دستگاه پرزیدنتی سخن گفت. این موضوع از چند روز به این طرف در سرخط رسانه های افغانستان قرار دارد. جمشید رسولی سخنگوی دادستان کلی افغانستان روز سه شنبه 28 می در یک نشست خبری در کابل گفت هیئت برای بررسی این پرونده تعیین شده است و از آقای حبیب الله احمدزی خواسته شد تا سند و دلیل ها در این باره پیشنهاد کند. آقای رسولی افزود
لوی سارنوالی دولت جمهوری افغانستان زمینی که یک هیئت را به منظور بررسی از این قضیه توظیف کرده، از آقای احمدزی رسمن هیئت تقاضا کردین تا ختم امی هفته یعنی روز پنج شنبه تمام اسناد و شواهد و مدارکی که در ارتباط به ادعایشان دارن به اختیار هیئت معزف تحقیق قرار بده تا هیئت بتانه مطابق به او ادعاها و او اسناد از یک طرف بررسی های خود پیش ببره.
قبل از این صمیم عارف معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان هم تایید کرده بود که این قضیه به دادستانی فرستاده شده است. حبیب الله احمدزی مشاور پیشین رئیس جمهوری افغانستان در امور امنیتی اخیراً ادعا کرد که در قصر ریاست جمهوری آن کشور فساد اخلاقی وجود دارد. احمدزی گفته است شماری از وزیران، مشاوران رئیس جمهور و وکیلان پارلمان در ترویج فحشا نقش دارند. آقای احمدزی همچنین ادعا کرده است که شماری از نامزدهای زن در انتخابات پارلمانی کمتر از 600 رای به دست آورده بودند، اما بر اساس رابطه های نامشروع با قصد ریاست جمهوری به پارلمان راه یافتند. هارون چخاسوری سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفته است جنرال حبیب الله احمدزی این اظهارات را بنابر مسائل و کینه های شخصی بیان کرده است. او طلب کرده است که در این باره سند و دلیل ارائه شود. این ادعاها در شبکه‌های اجتماعی به خصوص فیسبوک واکنش‌های زیادی را در پی داشت. برخی از کاربران این شبکه‌ها تصویرهای برخی از زنان و دختران فعال سیاسی را با جمله‌های نامناسب و ناشایسته به نشر رسانیدند. عابده طلایی یک عضو شبکه زنان افغانستان میگوید این قضیه زنان را نگران ساخته است. وی گفت
این تاثیرات منفی بار منفی زیاد داره، همچون ادعای بجایی که
صورت میگیره بار منفی زیاده روی کارکرد خانم ما داره و راستی هم که زنان ما قسم که در جریان هستیم با مشکلات زیاد چالش های زیاد دست و پنجه نرم کردن و به موقف که رسیدن اونا از تلاش های خودشان بوده که شبکه هم در امارات آرام ننشسته و ما کمیته تشکیل دادیم و از آدرس شبکه مکتوب را به لوی سرانالی فرستادیم که از طریق سرانالی موضوع به گونی رسمی پیگرد شود.
شماره از زنان فعال افغان گفتند ادعای فساد اخلاقی بر زنان در اداره های دولتی به فعالیت بانوان تأثیری منفی وارد کرده است. روز 27 می عبدالله عبدالله رئیس اجرایی در حکومت وحدت ملی افغانستان است ادعای وجود فساد اخلاقی در ارگی ریاست جمهوری را تکان دهنده خواند و به بررسی جدی آن تاکید کرد. او در نشست شورای وزیران با ابراز تأسف از گزارش ها درباره اتهام رسوایی های جنسی گفت که با چنین سر و صداها مسائل میتوان وجود داشته باشد. او افزود که درباره آنها قضاوت نمی کند ولی تاکید کرد که باید راه حل این نباشد که کسی که پیام را رسانیده است جزا بگیرد.
بازی‌های اولی مرحله پیشکی جام تاجیکستان آید به فوتبال 28 می به پایان رسیدند. دسته منتخب جوانان فوتزال تاجیکستان با همسالان خود از قرغیزستان دو بازی دوستانه انجام می‌دهد. این افغانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. از 26 تا 28 می بازی‌های اولی مرحله پیشکی جام تاجیکستان آید به فوتبال با شرکت دسته‌های لیگ‌های یکم و دویم برگزار شدند. از 8 بازی در 5 تاش میزبانان غالب آمدند. اسفارا روشنی ظفرآباد 2-0، برقچی حصار شاه منصور دوشنبه 4-1، هولبوکی واسه فایسکند واسه 3-2، سرای کمری 5 ماهری یاوان 5-2، دوشنبه 83 زرفشان پنجکند 3-0. دو بازی با پیروزی مهمانان به انجام رسید. روشنی کلاب دوستی جیهون 1-3، اسخطه خوجند پروازی فرودگاه بین المللی خوجند 0-1. یک بازی میانی دسته های وحدت لکمتیف پامیر دوشنبه با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافت. بازی های جوابی مرحله پیشکی جام تاجیکستان روزهای 8 و 9 ایون دایر می گردند. بازی جوابی میانی دسته های لکمتیف پامیر و وحدت از سبب اشتراک دسته منتخب نورسان زیر 17 ساله تاجیکستان در مسابقه بین المللی به خاطره ولنتین گراناتکین در شهر سنت پیتربورگ روسیه روز 26 ایون برگزار می شود. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان از روی نتیجه گیری مرحله پیشکی مسابقات 8 دسته بهترین به 8 فینال می براید. از دور 8 نهایی 8 دسته لیگ عالی با مبارزه برای جام تاجیکستان همراه می شود. خبر دیگر، دسته منتخب فوتزال تاجیکستان که از حساب بازیگران زیر 20 ساله ترکیب یافته است، در دایره آمادگی به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا با همسالان خود از قرغیزستان دو بازی دوستانه انجام می دهد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، بازی دوستانه میان دسته های منتخب جوانان فوتزال قرغیزستان و تاجیکستان روزهای 3 و 4 ایون در شهر بیشکک برپا می گردند. حسین شادیف، سرمربی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
این بازی برای ما تیارگری با جام آسیا که برنامه ساختیم، در این بازی ما یک چند بازینگرای جوان را آزمایش میکنیم. بعد از اون روی خط بازینگرایی که انیق تا جام آسیا تیارگری میبینم معین کرده، تیارگری خود را دوام میدیم.
دسته منتخب جوانان فوتزال تاجیکستان در مرحله نهایی قهرمانی آسیا که از 14 تا 22 ایون در شهر تبریز ایران دایر می‌گردد، در گروه سی 14 ایون با تیم ژاپن و 15 ایون با منتخب ویتنام رقابت می‌کند. در مسابقات قهرمانی آسیا میان جوانان زیر 20 ساله 12 دسته منتخب که به 4 گروه تقسیم شده است شرکت می‌ورزد. از روی نتیجه گیری مرحله گروهی از هر گروه 2 دسته‌ای به دور 4/1 نهایی راه پیدا می‌کنند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک می باشد. او می گوید یکی از سبب های اساسی بحرانی شدن صاحب بانکی در تاجیکستان این راه یافتن اشخاص تصادفی به بانک ها می باشد. به قبل قربانوف تنها قبول کارمندان سنجیده شده و تامین شفافیت نظام بانکی تاجیکستان را از بحران بیرون و اعتماد مردم را به آن باز می‌گرداند. اظهار نظر این بانکدار جوان در حال صدا می‌دهد که صاحب بانکداری در تاجیکستان تازه از بحران 5 ساله بیرون می‌آید. صحبت ما با عبدالله قربانوف اطراف تشکیلات الف سرمایه، بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن صورت گرفت.
سال 2014 بعد از یک دوره رشد چند ساله نظام بانکی تاجیکستان به بحران روبرو شد. شما هم در همین وقت تشکیلات قرضه خود را تأسیس داده وارد این نظام شده. این 4-5 سال برای تشکیلات قرضه الف سرمایه چگونه سپری شد؟
تشکر زیاد. درست است، ما در دوره نسبتا مشکل اقتصادی تشکیل شده که در اصل برای ما حتی خوب بود، یعنی اینان برای همون که ما در دوره مشکل تولید یافتیم در دنکه ما، در طرز کار ما فرقات معین پیدا شدند. مثال ما از اول خیلی صرف کرونا کار میکردیم. کشوده شوی یکان تشکیلات قرضی در اون دوره یا پیش از اون دوره یک تنتنه بود، یک بناهای کلان، علاقه خیلی آدم اونجا کار میکند، تمامی تجهیزات و دیگر چیزهای حضیر زمان کتی کشوده میشتن. کشوده شایی ما را کسی خبر نداشت. یک حجاچه خوردکک در پنجم آشیانه یک بینا دو نفر روزی پر را یک بیگان باید گذاشته بود و از همان دوره ما صرفکار و بسیار دقت میکنیم به خراجات من تا امروز حالتای هست که رجب اکی رجب درست؟ اکی مولا رجب تو امروز دورهایی هست اکی مولا رجب یک در همین وایمون فرهنگمون همین قدر ششتگی هست که وقتی یکون نفر برای کار شخصیش یکون چی چوب کردنی هست اجازت میپرسد که من چور برای چوب کردنی هستم زید نیسته مو میگیم نه یکون جو نداره پرابلم نیست بعدا پگوهش گو میبیانا چند برای فیلگر میبیرم میمونم میگن که من دینه از مولی کارخونه استفاده کردم همینه برگردونده ایستادم. همقدر حساسیت نسبت به مولی کارخونه، همقدر حساسیت نسبت به صرف کرونا عمل کردن در فرهنگ ما هست که همچیز ما رو بخواهد میکند، که همچیز به ما یک competitive advantage، یک برتری میدهد. یکی از چیزهای اساسی همین. خب و البته در اساسی طرز کاری ما انتخاب آدمان، فرهنگ معینی کار کردن، تکنولوژی‌ها همه این چیزهایی هستند که ما را امروز ما میکند و در باره این چیزها ما باید در موضوع بسیار صحبت میکنیم.
درست است. حالا که در باره بحران بانکی صحبت کردیم، میخواستم کمی به سبب‌های آن تمرکز کنیم. به نظر شما سبب‌های اصلی بحران در نظام بانکی تاجیکستان و بعد بحران گرفتار شدن کلان‌ترین بانک‌های کشور چی بود؟
خب در تمامی دنیا طبیعت انسانی یک البته مانند است. حتی از خاطر شما هم دور نیست، در سال 2017 در امریکا وقتی که صاحب مالیاتیش خصوصا صاحب بانکیش با مشکلی دچارش، تمامی جهان در یک لرزه گرفتار بود و اگر در همون اساسی همین سرچشمه همون مشکلی رو اگر ببینیم، بازم نفس انسانی است. و چیزی که میتواند در دلخواه صحه، نه تنها صحه بانکی و دلخواه دولت و وقایت در اساس بعضی عادت های هستند که مشکلی ایجاد میکنند. در مثال تاجیکستان علاقه چندین صدها شاید مقاله ها و انالیز های بودند، تحقیقات های بودند که سبب های بحرانی خصوصا سوهای بانکی ما را تحلیل کردگی هستند، قرض هایی که داده شده بود به آن نفرانی که باید دادن نمیشود و غیره و غیره. اما اگر تحکرسی آنها را ببینیم که این چیز در همه جا میتواند باشد، باز هم بعضی عادت های هستند، بمانند انتخاب کادرها، رشد همان کادرها، وقتی که ما نفر را و بگیم فرهنگی معینی که باید در همین سوها باشد. در علیف ما خیلی خوب درک میکنیم که ما با پول خودمون کار نکرده ایستادیم، ما با پول مردم کار میکنیم، امانت است و با این امانت خیانت کردن برای ما نبخشیدنی است. ما این خوب درک میکنیم، ما در هر یک رفتار همکاران همون همین تکرار با تکرار با تکرار میفهمونیم.
به نظر شما کدام قواعد مظلومی که کدام قاعده ها رعایت نشد که نظام بانکی با بحران رفت؟ چون که خیلی فهمونم از با بحران رفته نظام بانکی مردمی تاجی خیلی رنج کشید که من در کارم میگم مردم روزها سرسان شد، پروچه گرفتن نمیتونن، تا این روز همه مشکل است. من منظورم که
درست است، در اساسش چی خیلی گفتم؟ در اساسش این همون نگاه به فرهنگ و به کادرها است. بله بسیار مشکلی ها هست، چخلی خیلی کردیم قرض را به نفران دادن که باید نمی دادن نمیشود، یا که با سبب های گناگون می دونیم. مثال
در گوشه از دیدگاه خود شما
بله
چرا چونه شد؟
یک تو هست طرز انتخاب کادرها و رشد همون کادرها و فرهنگی که در اونجا هست، بگذار سه تا باشد. این برای که وقتی که ما از روی ملکه، از روی آدمگری، از روی فرهنگ همون انسان ما او را نمیگیریم و برعکس زیادتر اهمیت میتیم به دیگر، به ظاهران یا که به بگیم که خشتباریشان یا که دیگر صفتشان، ما به سوی بانکی نفران روح میدیم که میتوانند سوء استفاده کنند از آن مسئولیتی که به آنها امانتگذاران مانده هستند. در اساس همین را من میبینم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود، اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالله قربانوف، رهبری تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک، صحبت را ادامه می دهیم.
سوال دیگر این است که بانکداران سابقه دار، بعضی حتی مؤسسان بانک های موفق کشور در دو سه سال اخیر از وجود بعضی مشکل های پس پردگی در نظام بانکی شکایت کردند و ما همین مشکل را باعث و بحران رفتن نظام بانکی می‌خواهند. برخی هم درباره فشار و درباره از خود کنی بیزنسی موفق بانکداری می‌گفتند. خودش برای شما این مشکلی ها شناس هستند یا خیر؟
مشکلی ها با گرفتن
مشکلی ها واسه با بعضی بازی های پس پردگی و از خود کردن تجارتی موفق.
فکر میکنم که راستی تا همین روز یگان مراتبه نشده است که ما فشاری غیر قانونی دیده باشیم. در اصل شاید استثناء باشد شاید نباشد، در تجربه خودمون ما را ندیدیم و حساب میکنیم که از همه چیزی مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین، محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختانه یکی از مؤسسان الف سرمایه بهترین حقوق شناس است که ما در پیش یگان مقامات دولتی زبان کوتاه نباشیم. وقتی که صاحب کار تمام قاعده ها را رعایت میکند، تمام اندازه را شفافانه پرداخت میکند، نباید در حراس باشد که او با یگان مشکلی های سنی مبدل گردد. در برابر این البته همین قویده و قانون ها زیاد هستند، باید کمی ساده تر باشد، خوب میشود. اندازه ها باید پرداختی اندازه را هم البته ساده تر کردن به فایده کار میشود. مثال این یک مفهوم اقتصادی است که وقتی نرخ یگان چیز کمتر میشود تا اندازه فروش همون مال یا محصول زیادتر میشود و بانند همین تا اندازه پس کردن اندازه در اصل به فایده کار بوده، اکثریت صاحب کارانی که امروز ناشفاف کار میکنند یک چوره میبخشد که آنها شفافانه کار کنند، اندازه را سپرند زیادتر شود اندازه.
یعنی با این گونه بازیاش ما روبرو نشده؟
ما نشده.
خیلی گفتم نظام فعلی از جانب رئیس جمهوری کشور یک ترمز اساسی در راه رشد اقتصاد کشور ارزیابی شد در پیام سال گذشته. به نظر شما بازم برمیگردیم به همون بحران، چه اشتباههایی بود که این وضع رو به اینجا رسوند بغیر از موتر انتخابی کردن؟ یعنی چی باز چه اشتباههایی بودن که حتی کلانترین موفق ترین بانک ها با بحران و حتی با کسادی دچار شدن، این روز هم وضعشان بهتر نشده است؟
راستید ما هیچ حساب نمیکنم که حالا در جای هستیم که شخصا همچون الیف سرمایه با دیگر بانکو توصیه دهیم یا بگیم که وای کنیم.
شما همچون متخصص جوانی بودید دوهایی که از خارج تحصیل کرده آمده اینجا خود الیف سرمایه خود شما همچون اگر فرض کنیم یک متخصص یک کارشناس سوها چه اشتباهایی بودن شما البته تحلیل میکنید برای چی این چیز برای چی در نظام بانکی هست همه روزه به نظر شخصی شما همچون متخصص چه اشتباهایی بود که نظام بانکی را نه اینکه باید واسطه رشد اقتصاد بلکه باید ترمز رشد تاجیکستان تبدیل دارد؟
میدونم که شما جواب انتظار هستید که یک چند رقم می شود، یک چند دلیل ها می شود، یک چند نمونه ها می شود، لیکن باور کنید در نظر من خیلی ساده است. در نظر شخصی من همین چیز خیلی ساده است و تنها یک منبع و یک جواب دارد، آدمان، انتخاب همون کادرها، چیزی الان که گفتم. و فکر میکنم که در اصل بسیار در پس پرده بسیار چیز گفتن ضرور نیست. در گویم که همه چیزهایی که میتوانیم نمبر کنیم این خودی کسلی نیستن، خودی بیماری اصلی نیستن، آنها یک سیمپتومی همون کسلی هستن.
بازم
برمیگردن به همون کادرها، در انتخاب کادرها، در رشد کادرها، در فرهنگی که در همون کارخانه هست. بازم ما خیلی جوان هستیم که گوییم که دیگران این طرف خطاگیو کردند و دیگر ما کوشش میکنیم که در داخل خودمون فرهنگی داشته باشن که همین چیزا را اجازت ندهد.
یعنی به نظر شما راه یافتن اشخاص تصادفی سبب اصلی به بحران رفتن نظام بانک شد، درست است؟
بینام
چون قبلا فلات حسابم همین به این نقطه اشاره کرده بود. خب حالا یک مسئله دیگر این است که یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان که مردم امروز شکایت میکنن این بلند بودن این فایض های قرض برای گرفتن خانه، صاحبگاری و یا هر مورد نیاز است. این مسئله هم بقیل یک ترمز یا فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته می شود. به نظر شما درک همین مسئله در سطح آنهایی که در نظام بانکی تاجیکستان تصمیم گیرندن تا کجا وجود دارد؟
فایض های بلند؟
بله
فایض ها در
منظور محال برمی داریم بر فایض لیکن در سطحی که شما البته در داخل نظام بانکی هستی می دانید در همون سطح های بالایی که تا کجا همین مسئله درک می شود که فایض های بانکی در تاجیکستان بسیار بلند هستند؟
این همه خوب درک میکنند، همین طور هم هست. فایض ها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت های بیرونه پس نیستند، بله. لیکن همه وقت طرفداری آنم که باید با نگاهی بازاری آزاد با همین چیز نگاه کرد. در بازاری آزاد وقتی که یگان چیز کمچین می شود نرخ او بلند می شود و اگر برای سنئی ما کوشش کنیم که همون چیز نرخش را پس کنیم همیشه بزرگ سیاه پیدا می شود که مانند فرض میکنیم در دوره سوویتی وقتی که یگان چیز یگان مالی مخصوص کمچین می شود همیشه در تگی همون میز پد پریلافکا گفته یک چیزی بجوی بازار دویم پیدا میشد. طرفدار آن فکرانی هستم که بازار باید بازار آزاد باشد و در بازار آزاد وقتی که یک چیز گران است آن جلب میکند بازینگروی نو را و آن جلب میکند در نوبت خود در بازار بانکی اگر نگینه بازینگرانی که میتوانند با روی ارزانتر ساده‌تر همین خدمت رسانی را پیشنهاد کنند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. در صحبت ما بودن عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق و جوان تاجیک. من مولا رجب یوسفی با امید روز و روزگاری خوش با شما اینجا خدا.